مجرات در بین آنها که است خیلی کم است. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب بین آنها خیلی زیاد است. این ذرات که تغییر موقعیت نمی کنند و متراکم هستند به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب آنها خیلی زیاد است. برخی از اجسامی که در محیط محال ما موجود است مانند سنگ، چوب، آهن و غیره تمامشان دارای شکل و حجم معین است که عبارت از کدام حالت از حالت جامد. حالا میایم بالای حالت مایع صحبت میکنیم. حالت مایع عبارت از حالتی است که دارای شکل نمایین و حجم معین است. اینها چی هستند؟ فاصله بین ذرات آنها نظر به جامدات چی است؟ زیاد است ولی نظر به گازات کم است. از این خاطر شکل نمایین داره و حالت مایع که از همیشه در حال چی هستند؟ موادشون در حال حرکت هستند و چی میکنن؟ از یک جای به جای دیگه تغییر مکان میکنن. مانند مثلا در محیط محال شما آب رو میبینین، شیر رو میبینین، تیل، تمام اینها چی هستند؟ عبارت از حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز بیایم بالای حالت سیومی صحبت کنیم که حالت سیومی عبارت از چی بود؟ حالت گاز. حالت گاز عبارت از حالتی است که در اینجا نه مواد شکل ثابت داره و نه حجم ثابت، به خاطر که فاصله بین ذرات آنها فوق العاده زیاد است. قوه جذب بین آنها اصلا موجود نیست و بر جای قوه جذب آنها قوه دفع داره. یعنی ذرات از یکدیگه خود چی میکنه؟ دفع میکنه. مثلا شما میبینید در هوا گازات اکسیژن، کربن دای اکساید که تمام اینها چی هستن؟ عبارت از حالت گاز. شاگردای عزیز با امید که حالتهای سیگانی مادر یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز حالا میایم به عنوان بعدی ما که حالات ماده و حرارت. یعنی آیا حرارت بالای حالات ماده تاثیر داره یا خیر؟ ما گفته بودیم که قوه جذب بین ذرات جامد مایع و گاز چی است؟ متفاوت است. این سبب ازی میشه که ماده در طبیعت به سه حالت فیزیکی موجود باشه. یک مثال کار میکنیم شاگردای عزیز. اگه یک مقدار آب را در یک ظرف بندازیم، بعد از اون در یخچال قرار میتیم، میبینیم بعد از چند لحظه با آب به جامد تبدیل شده، یعنی یخ. زمانی که می یخ میگیریم در یک ظرف میندازیم، میبینیم که بعد از چند لحظه به او حرارت میدیم و حالت جامد دوباره به مایع یعنی آب تبدیل میشه. بعد از اون اگه به می آب کمی بیشتر ما حرارت بدیم، میبینیم که از مایع به بخار یعنی گاز تبدیل میشه. یعنی ما میبینیم که آب از یک حالت به سه حالت تغییر کرد. پس در این شاگردای عزیز علت چی است؟ علت در اینجاست که در اثر زیاد حرارت قوه جذب بین مولکول های اینها چی میشه؟ بین مولکول های ذرات یخ ضعیف میشه و در نتیجه فاصله مولکول ها از هم دیگه چی میشه؟ زیاد و مولکول ها در حرکت میآیند. در اینجا یخ که جامد است به مایع تبدیل میشه و اگر ما حرارت زیاد کنیم از مایع به چی تبدیل میشه؟ به گاز. پس ما میگیم که حرارت بالای حالت های ماده خیلی زیاد تاثیر داره. حالا میگیم که آیا حرارت بالای حجم مواد تاثیر داره؟ بله شاگردای عزیز، مثلا شما متوجه شدین زمان لاین های برق رو میبینین در زمستان و تابستان. در زمستان میبینین که لاین های برق مستقیم هستن ولی در تابستان آویزان است. سبب ازی چی است؟ سبب ازی این است که حرارت بالای حجم آنها تاثیر داره و سبب ازی میشه که اینها چی هستن؟ در تابستان به شکل آویزان بفتن و در زمستان به شکل مستقیم. خب شاگردای عزیز با امید که یاد گرفته باشین درس و یاد گرفته باشین که این حرارت بالای حالات ماده و حجم ماده هر دویشان تاثیر دارن. حال شاگردای عزیز در اینجا شما فعالیت دارین. در فعالیت شما چی میکنین؟ اول سوالات پاسخ میدین که سوال اول چی است؟ ماده چی است؟ ما گفتیم که ماده هر شی که دارای کتله باشه و در فضا یک جای را اشغال کنه عبارت از ماده است. دوم، ماده به چند حالت فیزیکی پیدا میشه که قبلا هم خواندیم؟ به سه حالت: جامد، مایع و گاز. سوال سیومیتون میگه حالت جامد را تعریف کنین. حالت جامد عبارت از حالتی بود که دارای شکل و حجم معین باشه. حالا میایم بالای کارخانگی. در شاگردای عزیز در کارخانگی سه سوال دارین. اول، تعریف کیمیا، کیمیا را تعریف کنید. سوال دومتون، حالت جامد، مایع و گاز یک ماده را تشریح کنید. از سوال سومتون که فرق بین حالت جامد و مایع در چی است؟ حال شاگردای عزیز میایم در درس بعدی که در درس بعدی چی میخوانین؟ اول، خواص فیزیکی ماده، کثافت، اجسام شناور و اجسام غیر شناور را میخوانین. شاگردای عزیز به درستون کمی توجه داشته باشین و قبل از اینکه درس بعدیتون شروع شود، درس اینجتون حتما بخوانین. شاگردای عزیز که از صفحات کتاب است، دلیل اون زره در بر میگیره. شاگردای عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و مفهوم درس گرفته باشین، به شما روز خوش میخوام، وقت خوش داشته باشین. به خداوند متعال شما را میسپارم و امید دیدار. خدا حافظتون.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف هشتمتان. با امید که نقاط کلیدی را نوت کرده و یاد بگیرین. در اول شاگردای عزیز میاییم بالای عناوین درسی امروزی ما. امروز شاگردای عزیز بالای تاریخچه اتم، اجزای اساسی اتم و قشرهای الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه اول الی دهم کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز در اول بالای اتم صحبت میکنیم. علما از زمانهای بسیار قدیم درباره اتم نظریه‌های بسیار مختلف را برای چی ارائه کردن شده عزیز برای اتم، که از او جمله یکی از آنها فیلسوف یونان قدیم به نام دموکرات بود. او نظریه خود را چنین ابراز کرد. او می گفت هرگاه ماده یعنی عنصر را به صورت دوامدار تقسیم کنیم، بالاخره به ذره می رسیم که دیگه پارچه نمیشه. دموکرات این ذره را به نام چی یاد کرد؟ اتم یاد کرد. اتم که از شاگردای عزیز از اصطلاح یونانی اتمز به معنای تجزیه ناپذیر گرفته شده، که شاگردای عزیز امروز ثابت شده که اتم چی از قابل تجزیه است و از ذرات چی از کوچکتر دیگه ساخته شده. حال شاگردای عزیز میایم بالای تاریخچه اتم. درباره اتم و ساختمان‌های اتم که از دانشمندان بسیار زیاد نظریه‌های مختلف را ارائه کردند، که یکی از آنها جان دالتون بود که بعد از دموکرات نظریه خود را ارائه کرد. شاگرد عزیز جان دالتون که بود نظریه دموکرات را پذیرفت، ولی برای اتم که بود یک ساختمان کروی را معرفی کرد. بعد از جان دالتون که بود شاگرد عزیز جوزف تامسون بود که او نظریه دالتون را مبنا بر کروی بودن اتم پذیرفت، ولی او ابراز داشت که در اتم ذره ها با چارج های منفی وجود داره که به نام چی یاد میشه؟ الکترون. تامسون که بود شاگرد عزیز مدل اتمی خود را مانند کیک کشمشدار توصیف کرد. او می گفت الکترون ها مانند کشمش ها در داخل یک کیک کشمشدار در میان خمیر از چارج های مثبت چی شده؟ پراگنده شده. یعنی الکترون ها که هستن مانند کشمش ها در داخل یک کیک چی هستن؟ به شکل پراگنده موقعیت داره. و شاگردای عزیز در سال 1911 رادرفورد که دانشمند نیوزلندی بود مدل اتمی تامسون را رد کرد. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که او می گفت که اتم دارای هسته کوچک است که تقریبا تمام کتله اتم در هسته آن متمرکز است. همچنان او ابراز می کرد که هسته اتم دارای چارج های مثبت می باشد. و همچنان شاگرد عزیز او می گفت که هسته اتم توسط الکترون ها احاطه شده و حجم هسته اتم در مقایسه با حجم اتم بسیار چی است؟ کوچک است. رادرفورد که بود شاگرد عزیز مدل منظومه شمسی را برای اتم پیشنهاد کرد. او مدل اتمی خود را چنین معرفی کرد. او می گفت هسته اتم مانند آفتاب در نظام شمس در مرکز موقعیت داره و الکترون ها که هستن به اطراف هسته مانند سیارات به دور آفتاب چی است؟ در حال گردش است. دانشمند دنمارکی به نام چی؟ نیلز بور. بعد از رادرفورد که بود شاگردای عزیز نظریه خود را در سال 1913 ارائه کرد. او گفت که الکترون ها که هستن شاگردای عزیز به اطراف هسته در سویه های معین انرژی در حرکت است که آنها نه انرژی را جذب میکنه و نه آزاد میکنه. در کل شاگردای عزیز دانشمندان مختلف نظریه های مختلف را ارائه کردن که البته تمام اینها که بودن نارسی های از خود داشتن. ولی شاگردای عزیز امروز ما یک شکل پذیرفته از ساختمان اتمی اتم داریم که به نام چی یاد میشه؟ مدل کوانتوم. که مدل کوانتوم که از یک شکل پذیرفته شده ساختمان اتم است در حاله. ولی شاگردای عزیز درباره آن در صفحه های بعدی صحبت خواهیم کرد. خب شاگردای عزیز میاییم بالای اجزای اتم. خب شاگردای عزیز قسمی که شما میفهمین اتم از دو بخش اساسی یعنی هسته و قشرهای الکترونی تشکیل شده. هسته که از شاگردای عزیز در مرکز اتم موقعیت داره و دارای چی از چارج‌های مثبت است. هسته اتم فضای نهایتاً کوچک را در حجم اتم چی میکنه؟ اشغال میکنه. در هسته اتم شاگردای عزیز ما دو ذره اساسی به نام چی داریم؟ پروتون و نیوترون داریم که کتله اتم ها به آنها چی است؟ مربوط میشه. حال شاگردای عزیز میاییم بالای پروتون که پروتون چی است؟ پروتون ها که هستن شاگردای عزیز ذرات بسیار کوچکی است که در هسته اتم موقعیت داره و دارای چارج های چی است؟ برقی مثبت است. به سمبول چی نشان داده میشه؟ به سمبول پی. حال میاییم شاگرد عزیز بالای نیوترون که نیوترون ها چی هستن؟ نیوترون ها که هستن همچنان ذرات بسیار کوچک است که کتله آنها که هستن تقریبا با کتله پروتون ها مساوی است و دارای چارج برقی نمی باشه. یعنی شاگرد عزیز چی؟ یعنی چارج های آنها صفر است و به سمبول چی نشان داده میشه؟ این. این ذرات توسط جیمز چادویک که دانشمند انگلیسی بود کشف شد شاگرد عزیز. حالا میایم شاگردای عزیز بالای الکترون ها. الکترون ها که هستند در قشرهای الکترونی موقعیت داره و ذرات نهایتا کوچک است. اینها که هستند به اطراف هستی اتم در قشرهای مختلف در حال گردش است و به سمبول چی نمایش داده میشه؟ ای. اینها که هستند دارای چارج منفی است و کتله آنها که است 1840 مرتبه نسبت به کتله پروتون ها سپکتر است. بنابر این شاگرد عزیز بعض وقت از کتله الکترون ها چی میشه؟ صرف نظر. حال شاگرد عزیز میایم بالای نمبر اتمی که نمبر اتمی چی است؟ قسمی که شاگرد عزیز ما میگیم ماهیت و خاصیت اساسی عناصر مربوط به چی میشه؟ مربوط به نمبر اتمی آنها میشه که مجموعه پروتون ها و ای موجود در یک هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی همان عنصر. یعنی چی شاگرد عزیز؟ نمبر اتمی چی است؟ نمبر اتمی مجموعه پروتون های موجود در هسته یک اتم است. مثلا شاگرد عزیز در هسته اتم هیدروژن یک پروتون موجود است، پس نمبر اتمی آن چند است؟ یک. و در هسته اتم اکسیژن چند پروتون موجود است؟ 8. پس نمبر اتمی آن چند میشه؟ 8. حال شاگردای عزیز میایم بالای نمبر کتله که نمبر کتله چی است؟ قسمی که شاگردای عزیز ما میگیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته یک اتم به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. شاگردای عزیز ما گفتیم که کتله الکترون ها چی است؟ بسیار کوچک است. به خاطر عزیز ما چی میکنیم؟ از کتله الکترون ها صرف نظر میکنیم. در نمبر کتله اتمی فقط چی میکنیم؟ مجموعه پروتون ها و نیوترون ها را محاسبه میکنیم که به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله اتمی. مثلا شاگرد عزیز مثال هلیوم را در نظر میگیریم که هلیوم در هسته خود دو پروتون و دو نیوترون داره، پس نمبر کتله آن چند است؟ 4. 2 جمع 2 4. و یا هم در هسته اتم فلورین را در نظر میگیریم که دارای 9 پروتون و 10 نیوترون است. زمانی که ما پروتون و نیوترون اینها را جمع میکنیم میبینیم 19 میشه، پس میگیم که نمبر کتله اتمی فلورین چند است؟ 19. حال شاگرده عزیز میاییم بالای قشرهای الکترونی. الکترون ها که هستن شاگرده عزیز به اطراف هسته اتم در حال چرخش است و دارای چارج های منفی. چارج های الکترون ها که هستن معادل چارج های پروتون ها است ولی دارای جهت مخالف، یعنی دارای چی هستن؟ چارج های منفی، چون چارج های پروتون ها که هست مثبت است. حال شاگرده عزیز از شما یک سوال میکنم، آیا تمام الکترون ها به اطراف هسته اتم در عین مسیر و در عین قشر الکترونی در حرکت است؟ نه خیر شاگرده عزیز، ما میگیم که الکترون ها که هستند در عین مسیر در حرکت نیست، بلکه در قشرهای مختلف به دور هسته اتم در حرکت است. خب شاگرده عزیز، الکترون ها را ما در قشرها به اساس فرمول 2N مربع جا به جا میکنیم که در این فرمول که است N مساوی به چی میشه؟ نمبر قشر اصلی و قیمت های 1, 2, 3 و غیره را به خود می گیرم. مثلا شاگردای عزیز اگر این ما مساوی به 1 باشه، پس تعداد عظمی الکترون های قشر اول اصلی را آل محاسبه می کنیم. مثلا می بینیم 2N مربع، قیمت N ما چند شد؟ 1. 2 به توان 2 پس چند میشه؟ 1. 2 ضرب 1 میکنیم پس 2 میشه. پس ما میگیم که در قشر اول اصلی اول الکترونی حد اعظم الکترون ها چند است؟ 2. مثلا شاگرد عزیز یک مثال دیگر در نظر میگیریم، عنصر هیدروژن و هلیوم. که عنصر هیدروژن که است شاگرد عزیز، نمبر اتمی هیدروژن چند است؟ 1. و نمبر اتمی هلیوم چند است؟ 2. اینجا شاگرد عزیز شما چی میکنین؟ مدل هایش هم میبینین در صفحه 6 کتابتان. ببینید شاگردای عزیز، اگر تعداد عظمی الکترون های قشر اصلی دوم را محاسبه کنیم، ببینید شاگردای عزیز قیمت این ما چند شد؟ 2. زمانی که 2 ضرب 2 به توان 2 میکنیم، اول خدا 2 را به توان 2 محاسبه میکنیم که 4. 2 ضرب 4 8. پس ما میگیم شاگردای عزیز که در قشر اصلی دوم از 1 الی 8 الکترون میتواند چی شود؟ جا به جا شود. مثلا شاگردای عزیز در اینجا الکترون های عنصر اکسیژن که نمبر اتمی آن 8 و اتم برون که نمبر اتمی آن 5 است، در اینجا شما میبینین در این مدل ها. ببینین شاگرد عزیز نمبر اتمی اکسیژن و نمبر اتمی برون که اکسیژن چند نمبر اتمی داره؟ 8 و برون 5. حال شاگرد عزیز میگیم اگر تعداد الکترون ها از 10 بیشتر گرده، پس در اون صورت چی میشه؟ ما میگیم شاگرد عزیز اگر تعداد الکترون ها از 10 بیشتر گرده، در اون صورت الکترون ها به قشر اصلی سوم انتقال میکنه.
مثلا شغله عزیز مدل اتمی عنصر سدیم را در نظر میگیریم که نمبر اتمی آنها 11 است. یعنی چی؟ یعنی از 8 شده بیشتر شده. و از مگنیزیم که نمبر اتمی آن چند است؟ 12. پس ما میبینیم که آنها چی هستند و قشر سوم اصلی چی کده انتقال شده. این بود شاگردای عزیز قشرهای الکترونی و امیدی که درباره قشرهای الکترونی معلومات حاصل کرده باشین و فهمیده باشین. حال شاگردای عزیز میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اتم چی است؟ شاگردای عزیز ما در اول گفتیم که اتم چی است؟ اتم شاگردای عزیز از اصطلاح یونانی اتمز گرفته شده به معنای چی؟ تجزیه ناپذیر. ولی ما میگیم شاگردای عزیز که حالا که از شاگرده اتم که از ثابت شده که قابل تجزیه است و از ذرات چی کوچکتر ساخته شده. سوال دومیتون است که اجزای اساسی اتم را نام بگیرین. اجزای اساسی اتم عبارت از چی بود شاگردای عزیز؟ هسته و قشرهای الکترونی. سوال سومیتون ای است که نمبر اتمی را تعریف کنین. خب شاگردای عزیز ما گفتیم که مجموعه پروتون های موجود در هسته یک اتم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی همان عنصر. حال شاگردای عزیز میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی همچنان شاگردای عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولیتون ای است که پروتون ها را تعریف کنید. چی شاگردای عزیز؟ پروتون ها. سوال دومیتون نیوترون ها را تعریف کنید. سوال سیومیتان نمبر کتله اتمی را تعریف کنید. سوالات زایل شاگرد عزیز شما جواب میتین. حالا میاییم به درس بعدی. در درس بعدی شاگرد عزیز ما جدول دوره تناوبی عناصر را میخونیم که از صفحات کتاب 11-20 شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزی ما. با امید که درس خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. شما را شاگردای عزیز تا درس بعدی و جلسه بعدی به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم و درس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیایی صنف نهمیتان در فصل اول. خب شاگردای عزیز با امید که شما درس ها را خوب یاد بگیرین، نقاط کلیدی را یاد کنین و از درس بهره ببرین. در اول شاگردای عزیز میاییم بالای عنوان امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما در باره مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه اول الی دهم کتاب شما را در بر میگیریم. خب شاگردای عزیز حالا بیاییم بالای مرکبات عضوی که مرکبات عضوی چی است؟ بسیار از وسایل را که شاگردای عزیز ما در محاول خود مشاهده میکنیم از مرکبات عضوی ساخته شده. مثلا شاگردای عزیز پرش های پلاستیکی را میبینین، قالین ها را میبینین، بوت ها را میبینین، ظروف مختلف پلاستیکی، گاز سوخت، زغال سنگ و حتی نان و لباس که ما چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. تمام اینها که هستن مواد عضوی است. مرکبات عضوی که از شاگردای عزیز در حیات روزمره ما بسیار زیاد اهمیت داره و بدون این مواد که از زندگی چی از شاگردای عزیز بسیار دشوار. پس به همین لحاظ ما باید بفهمیم که مرکبات عضوی چی است. مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز مرکبات است که دارای عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن و غیره عناصر باشه. اصطلاح عضوی شاگرد عزیز زمان به وجود آمد که علم کیمیا در مراحل ابتدایی قرار داشت و زیاد پیشرفت نکرده بود. در او زمان چنین عقیده موجود بود. آنها می گفتند که مرکبات عضوی تنها در وجود اجسام زنده ترکیب شده به وجود می آید. یعنی مرکبات عضوی چی می شه شاگرد عزیز؟ در وجود انسان اجسام زنده ترکیب می شه و به وجود می آید. بعد شاگرده عزیز در سال 1807 میلادی برزلوسکی بود، یک عالم سویدنی بود. او به این عقیده بود که مرکبات عضوی در موجودات زنده با کمک قوه حیاتی مخصوصا وایتال فورس که از چی میشه ترکیب میشه و به وجود میاد. ولی شاگرد عزیز در سال 1828 میلادی وهلر که بود یک دانشمند آلمانی بود که برای اولی بار شاگرد عزیز یوریا که یک مرکب چیز شاگرد عزیز از عضوی از ماده غیر عضوی به نام امونیوم سیانید در لابراتوار رو چیکت به دست آورد. مثلا شاگرد عزیز چیکت امونیوم سیانید حرارت داد و چی را به دست آورد؟ یوریا. با استحصال اولین مرکب عضوی در لابراتوار توسط وهلر که بود شاگرد عزیز کیمیای عضوی بسیار زیاد انکشاف کرد و تعداد بشماره یعنی به تعداد میلیون ها مرکبات عضوی ترکیب گردید. تعداد زیاد مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز در بخش های مختلف مانند طب، زراعت، صنعت و غیره استفاده میشه که در نتیجه ما گفته میتونیم که کیمیای عضوی که از در حیات روزمره انسان ها اهمیت چی داره؟ اهمیت بسزایی داره. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی. بعضی از فرقهای از شاگرد عزیز بین مرکبات عضوی و غیر عضوی کانها را از همدیگر جدا میکنه. مثلا شاگرد عزیز مرکبات عضوی که هستن به درجه اول کربن و به درجه دوم هیدروژن در آنها وجود داره و همچنان در یک تعداد مرکبات عضوی اکسیژن و برخی دیگر عناصر از قبیل نیتروژن، سلفر، فسفرس، آهن و غیره که از شاگرد عزیز در آنها وجود داره. ولی شاگرد عزیز در مرکبات غیر عضوی که هستن در ترکیب خود عناصر کربن و هیدروژن نداره. ولی بعضی وقت شاگرد عزیز مرکبات غیر عضوی اگر همین عناصر را هم داشته باشه خاصیت مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. مثلا شاگرد عزیز آب را میبینین، کربن دای اکساید را میبینین، اینها که هستن با خود چی دارن؟ کربن چی؟ و هیدروژن دارن. ولی شاگرد عزیز اینها که هستن؟ خواص مرکبات عضوی را از خود نشان نمیده. همچنان شاگرد عزیز تعداد مرکبات عضوی به خاطر موجودیت رابطه اشتراکی بین اتم های کربن و کربن این هوکس زیاد است که تقریبا به 20 میلیون بالغ میگرده. ولی شاگرد عزیز در مرکبات غیر عضوی که است تعداد مرکبات غیر عضوی بسیار کم است و در حدود 800 هزار میباشه. همچنان شاگرد عزیز به صورت عموم مرکبات عضوی که از قابل احتراق است و در اثر حرارت زیاد تجزیه می‌گردد. ولی شاگرد عزیز مرکبات غیر عضوی که از قابلیت احتراق را نداره و تعداد کمی مرکبات غیر عضوی چی است؟ سوخته، اما اکثر آنها چی است؟ نمی‌سوزند. تعاملات مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز بطی است و به کتلیز ضرورت داره. ولی از مرکبات غیر عضوی که از تعاملات آنها که از سنچی است سریع است و اغلب بدون کتلیز و حرارت صورت می گیرن. به طور عموم شاگرد عزیز کتله مولکولی مرکبات عضوی چی است؟ زیاد است و مرکبات غیر عضوی که از آنها کتله مولکولیشان بسیار کم است. اکثرا مرکبات عضوی که از شاگرد عزیز هادی برق نیستند. ولی اکثرا مرکبات غیر عضوی که هستن هادی برق هستن، یعنی میتونه برق را از یک جای به جای دیگه چی کنه؟ انتقال بده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای روابط کیمیایی در مرکبات عضوی. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین در مرکبات عضوی که هست لازم است در اول ما بالای کربن صحبت کنیم، چون کربن که هست یک سهم بسیار زیاد را در چی داره؟ در مرکبات عضوی. کربن که از شاگرد عزیز به حیث اساسی ترین عنصر در ترکیب مرکبات عضوی چی است وجود داره و به این دلیل که از کیمیای عضوی را به نام چی یاد میکنه؟ کیمیای مرکبات هم یاد میکنه. سمبول کربن که از شاگرد عزیز سی است در گروه چهارم و در دوره دوم در جدول دورانی قرار داره. زمانی که جدول دورانی را بکشین در گروه چهارم و دوره دوم چی قرار داره؟ کربن قرار داره. نمبر کتله آن چند است؟ 12 و نمبر اتمی آن 6. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در ساختمان اتمی کربن 6 الکترون، در قشرهای الکترونی 6 پروتون و 6 نیوترون در هسته آن چی شاگرد عزیز؟ موقعیت داره. خب شاگرد عزیز، ما گفتیم زمانی که ما ببینیم کربن را میبینیم که در قشر اولی خود 2 الکترون و در قشر آخری خود چند الکترون داره؟ 8 الکترون. اتم کربن الکترون های قشر ولانسی خود را بین اتم های خود کربن یا با عناصر دیگر چی میکنه؟ شریک میکنه. زمانی که شریکه در نتیجه آن قشر آخری خود را چی میکنه؟ به 8 الکترون تکمیل میکنه. رابطه اشتراکی که از به صورت عموم بین اتم های غیر فلز تضاد با وجود می آید. روابط اشتراکی که از در اثر شریک نمودن دو یا بیشتر از دو الکترون بین دو اتم تشکیل می شود. اتم کربن که شاگرد عزیز چهار رابطه اشتراکی را مثلا شاگرد عزیز شما زمانی که می بینین تشکیل می دهد. قسمی که شاگرد عزیز شما با فرمول میبینین، در فرمول که از هر الکترون توسط یک نقطه و هر دو الکترون توسط چی نشان داده میشه؟ توسط یک خط نشان داده میشه. قسمی که شاگرد عزیز هیدروژن یک الکترون ولانسی خود را در قشر اولی و آخری خود داره، توسط شریک نمودن الکترون ولانسی خود را چی میکنه؟ با اتم های دیگری دو الکترون در قشر ولانسی خود پر میکنه. اتم های کربن مرکبات عضوی متعددی را به شکل زنجیری و حلقوی چی میکنه؟ تشکیل میده. حال شاگرد عزیز میاییم بالای انواع روابط اشتراکی. قسمی که شاگرد عزیز ما خاصیت کربن را نسبت به عناصر دیگر ببینیم، کربن چی است؟ دارای خاصیت های بسیار متفاوت و خاص است. به همین خاطر شاگرد عزیز کربن میتونه چهار رابطه اشتراکی را تشکیل بده. تشکیل این چهار رابطه به این معنی شاگرد عزیز که کربن میتونه با چهار اتم از عناصر مختلف با چهار اتم کربن دیگر چی کنه؟ رابطه برقرار کنه. البته این رابطه تنها زمان با وجود میاد که تمام رابط اشتراکی قرار شده رابطه اشتراکی چی باشه؟ یگانه باشه. یعنی زمانی که رابط اشتراکی یگانه باشه، پس آنها میتونن چی کنه؟ با چهار اتم کربن رابطه داشته باشه. تمام رابط اشتراکی که از شاگرد عزیز در کربن که میخواید چی کنه؟ چهار رابطه را تشکیل کنه، چند میباشه؟ یگانه میباشه. و همچنان شاگرد عزیز یکی از خاصیت های مهم کربن ای است که اتم های آنها میتونه بین خود رابطه ها را تشکیل بده و مرکبات زنجیری و حلقوی را بسازه. موجودیت رابطه یگانه، دوگانه و سیگانه بین اتم های کربن و تشکیل مرکبات زنجیری و حلقوی باعث ازدیاد چی میشه؟ مرکبات عضوی در طبیعت میشه. خب شاگرد عزیز، ما در روابط اشتراکی سه نوع روابط داریم که رابطه یگانه، دوگانه و سگانه می باشم. رابطه یگانه که از شاگرد عزیز در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود می آید و توسط یک خط نشان داده می شه. مثلا شاگرد عزیز شما اینجا مدل ایتان می بینین که میبینین شاگرد عزیز در اینجا چی است؟ تمام اینها توسط یک خط نشان داده شده، یعنی رابطه اینها چی است؟ یگانه. و یا هم مثال چی را میبینین شاگرد عزیز؟ ایتلین را میبینین. زمانی که ایتلین را میبینین تمام رابطان ها یگانه است، چون چی است شاگرد عزیز؟ فقط یک جور الکترون خود را بین اتم ها چی داده؟ شریک کرده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای رابطه اشتراکی دوگانه. رابطه اشتراکی دوگانه قسمی که شاگرد عزیز از نامش معلوم است، رابطه ای است که از اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود می آید. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی بین دو اتم که از چی؟ دو جور الکترون به اشتراک گذاشته می شود و در اثر آن رابطه اشتراکی دوگانه به وجود می آید. رابطه اشتراکی دوگانه که از شاگرد عزیز توسط دو خط نشان داده میشه که مثلا شاگرد عزیز شما در مولکول اتلین میبینین. ببینین در مولکول اتلین که از شاگرد عزیز بین دو اتم که از مولکول ها دو دانه چی است؟ الکترون بین دو اتم که از چی است؟ به اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی دوگانه شده. شما میبینین دست تصویر شاگرد عزیز مدل اتمی اتلین که در آنها چی است؟ رابط اشتراکی دوگانه با وجود آمده. و حال میاییم شاگرد عزیز بالای رابط اشتراکی سیگانه. قسمی که از نامش معلوم است، شاگرد عزیز رابط اشتراکی سیگانه رابطه است که در اثر اشتراک گذاشتن سه جور الکترون بین دو اتم چی میشه؟ با وجود میاید و توسط سه خط اینها چی میشه؟ نشان داده میشن. مثلا شاگرد عزیز مولکول اسیتلین در نظر میگیرین که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ بین اینها رابطه اشتراکی سیگانه است. یعنی در اسیتلین که شاگرد عزیز بین اتم های آنها که هستن یا بین دو اتم آنها که هستن سی جور الکترون و اشتراک گذاشته شده و سبب ایجاد رابطه اشتراکی چی شده شاگرد عزیز؟ سیگانه، که توسط چند خط نشان داده میشه؟ توسط سی خط نشان داده میشه. خب شاگرده عزیز، ای بود روابط اشتراکی که ما گفتیم در روابط اشتراکی به چند نوع است؟ به 3 نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سیگانه بود. یگانه که بود در اثر مشترک گذاشتن یک جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. روابط اشتراکی دوگانه که بود در اثر اشتراک گذاشتن دو جور الکترون بین دو اتم به وجود می آمد. و روابط اشتراکی سیگانه در اثر اشتراک گذاشتن 3 جور الکترون بین چند اتم بود؟ بین دو اتم به وجود می آمد. با امید که شاگرده عزیز شما روابط اشتراکی را یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا می آیم بالای فعالیت. در فعالیت شما یک سوال دارین که عبارت از این است که مرکبات عضوی چیست؟ قسمی که قبلا هم شاگرده عزیز ما خواندیم که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن با هم دیگر داره که دارای روابط چی است؟ اشتراکی. در کل شاگرده عزیز، کیمیای عضوی که است عبارت است کیمیای چی است؟ هیدروکربن ها و مشتقات آنها می باشم. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای سوالات کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین که عبارت از ای است. سوال اولتون، کربن چیست؟ سوال دومتون، روابط اشتراکی به چند نوع است؟ سوال سومتون، فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی در چیست؟ که شاگرده عزیز ما قبلا هم این را خوانده بودیم. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای درس بعدی. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای هیدروکربن ها صحبت میکنیم که هیدروکربن ها چی است. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. با امید که درس یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی را نوت گرفته باشین. شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش داشته باشین. روز خوش. خدا حافظ و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرسه مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین شاگرده عزیز تلاش و پشتکار شما است. عزیزان، قسمی که ما قبلا همچنان در باره این مورد کیمیا صحبت کرده بودیم که کیمیا چی است. کیمیای صنف دهم شاگرده عزیز ما موضوعات را که در صنف هفتم، هشتم و نهم مورد بحث قرار داده بودیم با جزئیات کمتر، ما در صنف دهم اما موضوعات را با معلومات بیشتر مورد بحث قرار میدیم. با امید که شاگرده عزیز شما مورد توجهتان قرار بدین که میاره و همچنان شاگرده عزیز درس ها را روز بر روز تکرار کرده و نقاط کلیدی آنها را نوت کنین. در کل شاگرده عزیز، ما در صنف هفتم در مورد کیمیا صحبت کرده بودیم که کیمیا چی بود. کیمیا شاگرده عزیز علمی است که ساختمان، خواص، تغییرات و تبدیلات کیفی که در یک ماده بحث صورت میگیره چی میکنه شاگرده عزیز؟ بحث میکنه. خود کیمیا که از شاگرده عزیز بخشی از علم طبیعی است که به اساس تجارب و تحقیقات قرن‌های متمادی انسان‌ها به میان آمده. شاگرده عزیز، کیمیای صنف دهم که از پشورده قسمتی از کیمیای عمومی است که ما میتونیم در اینجا موضوعات بسیار مهم را مورد بحث قرار بدیم. در اول شاگرده عزیز، ما اینجا میاییم بالای تیوری انکشاف اتمی که از صفحه اول تا هشتم کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین که تیوری انکشاف اتمی چی است. تیوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی در کیمیا که از شاگرده عزیز با بررسی تغییرات و پیشرفت‌های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده میپردازد. این نظریه که شاگرد عزیز از زمانهای باستان تا مدل‌های مدرن مکانیک کوانتوم چی شده تکامل یافته. حالا میایم شاگرد عزیز به مراحل مهم انکشاف تئوری اتمی که چگونه انکشاف کرد. در اول شاگرد عزیز، ما نظریات فلسفی را مورد بحث قرار میدیم که در اینجا دموکراتس عالمی بود که در دوره باستان در مورد اتم اولین نظریات خود را مطرح کرد.
دموکراس اولین شخصی بود که ایده اتم را مطرح کرد. او اعتقاد داشت که تمام مواد از ذرات بسیار کوچک و تجزیه ناپذیر به نام چی شده؟ به نام اتم گرفته شده. بعد از دموکراس که بود شاگرده عزیز، زمانی که او کلمه اتم را مطرح کرد، ارسطو عالمی بود که نظریه او را رد کرد. او گفت که تمام مواد از چهار عنصر آب، خاک، هوا و آتش تشکیل شده، که این نظریه هایی بود که بعدن تمامشان شاگرده عزیز رد شد. طبق تیوری دموکراس که بود شاگرده عزیز، هر یک از عناصر کیمیایی کتله اتمی معین را شاگرده عزیز چی بود داشت؟ شاگرده عزیز، در سال 1830 میلادی کیمیادان انگلیسی به نام دالتون تیوری اتمی را چی کرد؟ بنیانگذاری کرد. او شاگرده عزیز بر اساس تجربه که داشت گفت که تمام مواد چی شده؟ از اتم ها ساخته شده و همچنان اتم های عناصر مشابه دارای خواص چی است؟ یکسان، و همچنان ترکیبات کیمیایی از ترکیب اتم های مختلف تشکیل شده. یعنی شاگرده عزیز، زمانی که اتم های مختلف با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، سبب ترکیبات کیمیایی مختلف میشه. و همچنان شاگرده عزیز، اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند، که این نظریه جالدان تا شاگرده عزیز بعدها ثابت کردید که چی از شاگرده عزیز درست نیست. همچنان او گفت شاگرده عزیز که اتم های عناصر مختلف با هم دیگه یک جای میشه، مولکول های مرکبات را تشکیل میده، و همچنان سبب عظیم میشه که اتم های عناصر مختلف کتله ها و خواص کیمیایی مختلف را داشته باشه. تعاملات کیمیایی شاگرده عزیز چی است؟ او گفت که تعاملات کیمیایی عبارت از این است که اتم ها در آنها چی است شاگرده عزیز؟ با هم دیگه مستقر میشه و تشکیل روابط اتم ها را در مولکول های مرکبات با وجود میاره، که در این تعاملات کیمیایی اتم های عناصر چی است شاگرده عزیز؟ تغییر نمیکنن. بالاخره شاگرده عزیز، کیمیادان ها الا قرن 19 میلادی تئوری اتمی جان دالتون را تحلیل کرد. با وجودی که شاگرده عزیز بعضی از نکات جان دالتون چی بود غلط بود، قسمی که قبلا هم گفتیم، مثلا غیر قابل تقسیم بودن اتم ها، و یا هم شاگرده عزیز یکسان بودن اتم های عین عنصر، که چی بود شاگرده عزیز غلط بود. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای تئوری ساختمان اتمی که بر اساس تجارب علمی کیمیا به وجود آمد. در کل که از شاگرده عزیز تئوری ساختمان اتمی که از شاگرده عزیز به بررسی ترکیب ابعاد و رفتار ذرات سازنده اتم ها می پردازند. این نظریه ها که از شاگرده عزیز با مرور زمان تکامل یافت و امروز با مدل مکانیک کوانتوم به عنوان پیشرفته ترین نظریه در مورد ساختمان اتم چی شده شاگرده عزیز پذیرفته شده. در کل که از شاگرده عزیز، تمام مواد از ذرات بسیار کوچک تشکیل شده که به نام چی یاد میشه؟ اتم ها. اتم ها شاگرده عزیز و ذرات بسیار کوچکی است که ما نمیتونیم آنها را توسط وسایل ساده یا آنها را ببینیم و یا هم آنها را تجزیه کنیم. اتم های عناصر کیمیایی که از شاگرده عزیز به دور همیشه در حال چی از حرکت است، و با ازدیاد حرارت زمانی که با آنها ما حرارت میتیم، سبب ازی میشه که سرعت حرکت آنها زیاد شد، و حرکت آنها باعث چی میشه؟ تعامل میشه. حالا میگیم شاگرده عزیز به اندازه اتم، که اندازه اتم چقدر است شاگرده عزیز؟ اجزای اصلی اتم که از اتم از 3 نوع ذره بنیادی تشکیل شده، که عبارت از پروتون ها، نیوترون ها و الکترون ها است. پروتون ها که از شاگرده عزیز دارای چارج مثبت است و در هسته اتم چی است؟ قرار دارن. نیوترون ها دارای چارج خنسا و در هسته اتم جای دارن. الکترون ها با چارج های منفی در اطراف هسته اتم چی است شاگرده عزیز؟ در سطوح انرژی مدارها یا اوربیتال ها در حال حرکت است. خود اندازه اتم که از دنوال میاییم بالای قطر اتم. شاگرده عزیز، اندازه یک اتم معمولی تقریبا در محدوده 0.1 تا 0.5 نانومتر است. خود نانومتر که از شاگرده عزیز 10^-9 است، یعنی اندازهش بسیار کوچک است. قطر یک اتم معمولا حدود 100,000 برابر کوچکتر از ضخامت یک تار موی انسان است. در کل شاگرده عزیز، در قرن 20 به اساس تشعشعات رنتگین تحقیقات صورت گرفت، که در اونجا با نظر به تحقیقات آنها دریافت کرد که قطر اتم به صورت تقریبی 2 ضرب 10^-2 متر و یا هم 0.2 نانومتر است.
خب شاگرده عزیز، کتله اتم ها که از بین دبتان منفی 22 الا دبتان منفی 24 گرام است و یا اگر به کیلوگرم محاسبه کنیم دبتان منفی 25 الا دبتان منفی 27 کیلوگرم است. به خاطر که شاگرده عزیز کمیت کتله اتمی بسیار زیاد کوچک است، از این سبب کیمیادان ها که بود شاگرده عزیز کتله اتمی نسبتی را برای اتم ها تعیین کرد که کتله نسبتی اتم ها مساوی میشه به 1.661 ضرب دبتان منفی 27 کیلوگرم است. در کل شاگرده عزیز اتم که از شاگرده عزیز چی است؟ اندازه اتم بسیار کوچک است که ما میتونیم اتم را توسط واحد انگستروم اندازه گیری کنیم. خود انگستروم که از دبتان منفی 10 متر میشه شاگرده عزیز که اندازه یک معمولی یک اتم حدود 1 تا 5 انگستروم میباشه. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای چی؟ بالای مدل تامسون. مدل تامسون که بود شاگرده عزیز چی وقت با وجود آمد؟ بعد از چی شاگرده عزیز؟ بعد از مدل دالتون. جوزف تامسون که بود شاگرده عزیز مدل کیک کشمشدار چی کرد؟ توضیح کرد. جوزف تامسون که بود شاگرده عزیز در تحقیقات خود الکترون را کشف کرد و همچنان شاگرده عزیز او اتم او پیشنهاد کرد که اتم چی از شاگرده عزیز از یک کره مثبت شده تشکیل شده که الکترون ها مانند کشمش در چی از شاگرده عزیز در اطراف آن پراکنده است. در کل تامسون به این نتیجه رسید که ذرات چارجدار منفی که در تمام مواد ما میتونیم آنها را پیدا کنیم به نام چی از الکترون ها یاد میشه. خود الکترون که از کلمه الکتریک گرفته شده به ذرات گفته میشه که در نتیجه حرکت آنها جریان برق چی است به وجود میآید. همچنان شاگرد عزیز تامسون در تحقیقات خود نسبت الکترون بر متر محاسبه کرد که کمیت آن چقدر است؟ 1.67 ضرب 10 به توان 11 کولوم بر کیلوگرم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای این تجربه رادرفورد که تجربه رادرفورد چی بود؟ شاگرد عزیز رادرفورد که بود بعد از تامسون آزمایش هایی را انجام داد که یکی از آزمایشات آن آزمایش ورقه طلا بود. در اینجا شاگرده عزیز او ذرات الفا را که دارای چارج 2 مثبت است زمان عبور از صفحه طلا نازک چی است؟ نزدیک هسته قسمان چی است شاگرده عزیز؟ قسمان که از هسته انحراف میکنه شاگرده عزیز مورد آزمایش قرار داد. در اینجا که شاگرده عزیز اگر از هسته دورتر باشه چی است؟ مستقیم عبور میکنه و اگر مقابل هسته قرار بگیره چی است؟ دوباره بازگشت میکنه. او به این نتیجه رسید که هسته دارای چارج مثبت است که یک قسمتی از کوچکی از ساحه اتم را تشکیل میده. او شاگرده عزیز در سال 1911 مدل را پیشنهاد کرد که سیستم نظام شمس را نشان میداد، قسمی که شاگرده عزیز هسته مانند آفتاب در مرکز قرار داره و الکترون ها مانند سیاره ها در دور هسته در مدارهای معین در حال حرکت است. با امید که شاگرده عزیز شما مدل اتمی تامسون را همچنان یاد گرفته باشین، حالا شاگرده عزیز میایم بالای نمبر اتمی که نمبر اتمی چی است؟ خب شاگرده عزیز نمبر اتمی که از با سمبول زیت نشان داده میشه. خود نمبر اتمی که از نشان دهنده تعداد پروتون ها در هسته یک اتم است. این عدد که از شاگرده عزیز مشخصه اصلی هر عنصر کیمیایی است و ترتیب عناصر را در جدول تناوبی به ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. در کل شاگرده عزیز عدد اتمی که از تعیین کننده نوع عنصر است، یعنی هر عنصر کیمیایی عدد اتمی منحصر به فرد خود را داره. مثلا هیدروژن را ببینید، عدد اتمی آن 1 است، یعنی شاگرده عزیز 1 پروتون در هسته داره. کربن دارای عدد اتمی 6 است، یعنی 6 پروتون در هسته داره. و همچنان شاگرده عزیز عدد اتمی با ما چی میکنه؟ ثابت بودن در یک عنصر نشان میده، یعنی عدد اتمی یک عنصر تغییر نمیکنه مگر اینکه شاگرده عزیز مو بالای چی از شاگرده عزیز بعضا در عملیه های هسته ای چی از آنها را چی کنیم؟ تغییر بده. خب شاگرده عزیز با امید که شما عدد اتمی را یاد گرفته باشین، عدد اتمی که از یکی از اساسی ترین ویژگی های یک عنصر است که ما میتونیم توسط آنها تعداد پروتون ها را مشخص کنیم. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای چارچی نمبر اتمی. در کل که از شاگرد عزیز اتم های عناصر کیمیایی از لحاظ چارچ برقی چی از خونسا است و همین لحاظ تعداد پروتون های مساوی به چی است تعداد الکترون ها در تمام عناصر است. شاگرد عزیز، آلومینیوم بالای فعالیت، در فعالیت یک سوال دارین. سوال تنی است که نمبر اتمی چی است؟ قسمی که قبلا ما هم گفتیم که نمبر اتمی که از شاگرد عزیز نشان دهنده تعداد پروتون ها در هسته یک اتم است. حال شاگرد عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی تو سوال دارین. سوال اولتان تئوری اتمی دالتون را تشریح کنین که قبلا ما در موردان بحث کردیم. سوال دومیتان اندازه اتم چقدر است تشریح کنین. بسیار سوالات آسان. شاگرد عزیز، در درس بعدی ما بالای ذرات اساسی اتم صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را با خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.